بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين بصنع الله يستدل عليه وبالعقول يعتقد معرفته وبالفطرة تثبت حجته. خب تا اینجا عرض کردیم که فرمودند ذات احدیت چیزی است که نقابل تصور، نقابل حس، نقابل لمس، نقابل اشاره است، اشاره‌ای که ذاتش رو بخواد مانند سایر اشیا محل اشاره قرار بده و هر چیزی هم که خودش بشود شناخته شود به نفسه مصنوع است و ساخته شده است. و علامت معلولیت و مخلوقیت این است که شیء در صفات و حالات و کیفیات مختلفه که غیر از ذات شیء اند و تبدل میابند محقق شود. بنابراین راه خداشناسی منحصراً این است که شما از وجود خدا بر خدا استدلال کنید، از وجود مصنوعات خدا بر خدا استدلال کنید و منحصراً همین است. و بالعقول یعتقد و معرفته، بعد ما بر اساس عقلی که داریم اعتقاد پیدا میکنیم به معرفت خداوند، یعنی با حسمون، با لمسمون، با شهود ذاتمون، با وجدان ذاتیاتمون خدا رو درک نمی کنیم. ذاتیات منظور حالات نفسانیات ما، مثلا مثل سرما و گرما و خشم و بیم و امید و اراده و ترس و نگرانی و نمیدونم این حرف ها، از این قبیل نیست معرفت و شناخت خدا نمیتوان. فقط با عقلمون به این مطلب اعتقاد میکنیم که خدا آن ذاتیست که کنه معرفتش و حقیقت معرفتش همین است که او قابل شناخت و معرفت نیست، فراتر از این است که شکل و صورت و جسم و مثالی داشته باشد که با اون شناخته شود. و بالفطرت تثبت حجته، و با فطرت حجت خداوند تبارک و تعالی ثابت می شود. خب این بالفطرت تثبت حجته یعنی چی؟ یعنی ما عقل را با عقل دیگری نمی سنجیم. یعنی در اینجا که می رسد این حکم و واقعیت در ابتدای فطرت ما وجود داره، در ابتدای فطرت ما وجود داره، یعنی خودش نیازمند به یک پشتوانه دیگری نیست. مثلا الان من از شما می‌پرسم آیا عدالت خوب است یا نه؟ شما میگید بله این عدالت خوب است. میگم دلیل شما بر این که عدالت خوب است چیه؟ میگه خب دلیل من بر این که عدالت خوب است که دیگه حکم اولیه نفس منه، من اگر معنای عدالت رو خوب بفهمم خود به خود حکم میکنم به خوب بودنش، پشتوانه دیگری بالاتر از این ندارم که دیگه من درک میکنم حسن عدالت را. یه وقت از شما میپرسم چرا شما میگویی نماز واجب است؟ میگی خب نماز واجب است به دلیل این که دین گفته و دین هرچی بگوید حق است، پشتوانه داره. یعنی این که نماز خوب است، نماز صبح دو رکعت است، یه پشتوانه داره. اما اینی که بگم خب به چه دلیل شما میگویی که دین حق است و باید از اولیاء دین و صاحبان معجزه پیروی کرد، از عالمی که معصوم باشد صاحب آیات و معجزات باشد باید پیروی کرد؟ میگه خب من این رو دیگه پشتوانه براش ندارم. این اولین مطلبی که میتواند این خودش پشتوانه بقیه این چیزها هست، این میشه حکم فطری ما، این میشه حکم فطری ما. یعنی دیگه خودش با خلقت ما، با وجود ما درک این واقعیت چیه؟ سرشته شده که در مقابل امام معصوم باید اطاعت کرد، در مقابل معجزه باید سر تسلیم رو آورد. این دیگه خودش یه پشتوانه دیگه نمیخواد که احکام عقلیه اولیه ما همین هایی هستن که دیگه خودشون پشتوانه دیگری ندارند. نفس این مطلب که خود عقل، عقل خوب است و عقل حجت است و باید دنبال عقل بود نه دنبال جهل، این خودش فطرت انسانه. یعنی ما خدا را با عقلمان میشناسیم و تصدیق میکنیم و این تصدیق در وجود ما اولین حکمه. یعنی نه که اولین حکمه یعنی قبلش ما چیز دیگه نمیفهمیم، نه ممکنه چیز دیگه، شما مثلا شما وقتی به دنیا میای محبت مادری را یا مثلا شیر خوردن را یا نمیدونم خیلی چیزا دورتر بفهمید، اینا نمیخواد اولی از جهت اول زمانی نمیگیم. اولی یعنی وقتی که ازش میپرسن خب پشتوانه این حکم چیه، میگه اگه قرار هر حکم یه پشتوانه قبلی داشته باشه تسلسل لازم داره، این خودش اولین حکمی است که دیگه پشتوانه دیگری ندارد. میگن این ساختمون روی چی بنا کردی؟ میگه روی شنای. میگه خب شنایش روی چی بنا کردی؟ میگه شنای دیگه نسبت به ساختمان من خود همین شنای میشه اصل اولیه. اگه قرار باشه شنای روی شنای بنا کنم، اون شنای هم روی شنای بنا کنم، خب پس بعد تحته زنی در عروس هزمین من در بیام دیگه، واقع نمیشه. خب خورن روی چیز رو چی بنا کرده؟ روی زمین. روی زمین رو چی بنا کردی؟ میگه زمین رو من رو چیز دیگه بنا نمی کنم. زمین خود پشتوانه اصلی و شناژ اصلی چه ساختمان های ما هست. این بالفطر تثبت حجت یعنی، یعنی اینجا که رسید دیگه یک امر فطری واضح ابتدایی است که خودش پشتوانه جدیدی ندارد. اما اگر بگی فطرت در اینجا به معنای این که میل به خداشناسی دارم، میگه خب صرف میل به خداشناسی اثبات خداشناسی نمی کنه، اثبات حقانیت نمی کنه، چون ما خیلی میل ها هم داریم که این میل ها باطله. ما میل به ظلم هم داریم، هوا هوس ها همه امیال نفسانی ما هستن. میل بودن یک معنای اعمی از فطرته، دنبال حق باید بود نه دنبال باطل. به چه دلیل؟ میگیم دیگه این دلیل نمیخواد که ما باید اثبات کنیم که فلان چی فلان مطلب حقه و اون یکی دیگه باطله. ولی اگر ثابت شد که این حقه و اون باطل، خب حالا به چه دلیل باید از حق تبعیت کرد؟ خب دیگه این که از حق باید تبعیت کرد، این اصل اولیه است که فطرت انسان به این گواهی میدهد. و فطرت به معنای میل نیست، به معنای میل باشه از کرده یه معنای اعن میشه. اگر بگی این بالفطره یعنی خداوند تبارک و تعالی در عالمی قبل از این عالم ما را با خداشناسی آشنا کرده، قبل از اینکه ما به این دنیا بیاییم در عوالم دیگر ما خداشناسی را یاد گرفتیم. لذا اینجا که انبیا میان خدا را برای ما تعریف میکنن، چون سابقه قبلی داریم این حکم ثابت میشه. اینم میگه این نظری هم باطله. چرا؟ به خاطر اینکه اگر منظور شما اینه که قبل از این که ما خدا را در اینجا با استدلال عقلی بشناسیم، ذات خدا را در عالم دیگری به ما نشان داده اند و ذات خدا را یافته ایم، ولو بگو با چشم ندیدیم ولی دیدیم، میگیم خب اینا دیگه مهملاته. اگه بگی با چشم دیدیم، میگیم این که خدا جسم شد. اگر بگه نه با چشم ندیدیم ولی دیدیم، میگیم خب یعنی چی با چشم ندیدیم ولی دیدیم؟ توضیح بده. مثل اشعری ها که میگن خدا زمان نداره، مکان نداره، جهت نداره، ولی دیده میشه. مثل تناقض میگی دیگه. این حرفت معقول نیست. مثل کسی بگه خدا خوردنی نیست ولی ما خدا رو خوردیم.
خدا جسم نیست، خدا رو خوردی، حرف دست معنا نداره.
اگر بگی خدا را در اون عوالم در ذات خودمون واجدیم، یعنی در عالمی قبل از این عالم بوده یا همین عالم با رفع تعیونمون، ما خود وجود خدا را در وجود خودمون داریم، همانطور که موج آب را در خودش داره. میگیم این همون عقیده وحدت وجوده، این عقیده باطله. هیچ کدوم از اینا جور در نمیاد. مضافاً بر این که راهی جز این نداریم که خدا شناسی رو بگیم عقلیه، چون خدا به هیچ عنوان نه با چشم سر نه با چشم دل شهود نمیده. چشم دل اگر میگیم خدا را با چشم دل میبینیم، دو مرتبه عبارات الاخرای همون چیه؟ اعتقاد و یقین قطعی به خدا. نه این که دو رقم ما دیدن داریم، یک رقم دیدن با چشمه که این باطله، یک رقم دیگر دیدن هست با چشمم نیست ولی منظور اعتقاد عقلی هم نیست. این چی دیدن یه پاس؟ اول توصیف کن این دیدن رو ببینیم برای ما چیه. اگر منظور از این دیدن باز همون اعتقاد قلبی باشه، ما خدا رو میبینیم یعنی یقین بهش داریم، ایمان به غیب داریم، این درسته. ولی اگه میخوای غیر از این بگی، باز مثل اینه که بگی خدا رو خوردم ولی جسمم نیست، زمان و مکانم نداره. خب
خودش نزدی میگه خودش ما میتونیم خودش نزدی کنیم اصلا، و ما بیشتر از اثبات خدا میتونیم پا برداریم بگیم که خودش نزدی کنیم مثلا، یا اینجور باشه که ما میتونیم خودش نزدی کنیم خودش تنها
همین دیگه، همین خودش یه بحثه. اگر شما با عقل اثبات کردی خدا شیون به خلاف الاشیا، که به هیچ عنوان دیگه بیشتر از این نمیشه خدا را شناخت. بگی البته ما ذات خدا را شهود میکنیم، چون اگر ما با عقل بخوایم خدا را اثبات کنیم، یک خدایه که نمیدونیم چی هست ثابت کردیم. خب میگیم آره کمال توحید همینه. اتفاقا حرف این آقایین هم همینه متاسفانه، میگن آقا چون خدا شناسی عقلی، یه خدایی برای ما اثبات میکنه که شیء به خلاف الاشیاء،
مفهوم،
آره مفهوم کلی خود خدا رو که ما نمیشناسیم، بعد خودش رو بریم ببینیم، میگه خب تو حالیت نمیشه که دیگه کمال کمال معرفتی از تصدیق به کمال معرفت خدا همینه، نه این که بعد شده بخواه خدا رو بره دنبال بگردی شهودش کنی که چی. یه ما هر کس صوفی هست و اسمشو گذاشتی معرفت فطری یا معرفت تفکیکی یا معرفت عرفانی، چیزی دیگه غیر از اون نیست. دقیقا انبیا خودشون هم خدا را به تصدیق عقلی شناختند و به ما همونجور معرفی میکنند. خدا به عقل انبیا اثبات کرد خودش را از طریق آیاتش و مصنوعاتش، ما هم همونجور انبیا یادمون دادن که خدا را بشناختند. خب اگر بگی این بالفطرت تثبت و حجت و نمیخواد اون شهوده ها و رؤیت ها را که عرفا یا مجسمه یا تفکیکی ها میگن، اینا را نمیخواد بگه، اینا که همش معلومه باطله. بالفطرت تثبت و حجت و یعنی این که ما در عالمی قبل از این عالم خدا را انبیا آمدن به ما عقلا معرفی کردن، لذا اون معرفت در قلب ما واقع شده، در قلب ما واقع شده. و اگر این معرفت نبود در این دنیا نمیشه خدا رو به ما اثبات کنن. اگه این رو بگن اشکالش چیه؟ اگه کسی اینجوری بگه، بگه نگاه کن، ما نه مثل تفکیکی ها میگیم ذات خدا را وجدان میکنیم و واجدیم، اسمشو معرفت که میذاریم، نمانند عرفا میگیم ذات خدا را وجدان میکنیم و شهود میکنیم و در خودمون واجدیم، نمانند مجسمه میگیم خدا را در عالم ذر یا در اینجا با چشم سر میبینیم، نمانند اشاعره میگیم خدا دیده میشود ولی زمان و مکان و جسمم نداره. هیچ کدوم از اینا رو نمیگیم. ما میخواییم بگیم اگر خدا شناسی در مرحله قبل از این عالم واقع نشده بود و خدا در عالم ذر و قبل از آمدن به این دنیا همین خدا شناسی صحیح را به واسطه انبیا به ما معرفی نکرده بود، اینجا ما حرف را انبیا نمی فهمیدیم. اگه کسی این رو میگه اشکالش چیه؟ این اشکالش اینه که خود دقت کنیم نقطه ظریفه ها، اشکالش اینه اگر قرار باشد خداشناسی عقلی در این دنیا محال باشد، یک مرتبه قبلی لازم داشته باشه، خب در اون مرتبه قبل هم پس چیه؟ محال خواهد بود یه مرتبه قبلی لازم داشته باشه. تسلسل
باشه. مگر که نه توی یعنی اینجوری نیستش اگه محل قبل نشته باشه محال باشه، ولی حالا مثلا اخبار داریم اینجوری شده.
بله، اما اگر اینجوری بگم بگم نگاه کن، خداشناسی در همه عوالم عقلی است. در آسمان هم خدا بخواد به ملائک خودش معرفی کنه، به عقلش معرفی میکنه. به انبیا هم بخواهد در عالم ذر یا به ما در عالم ذر معرفی کنه، به عقل معرفی میکنه. میگیم خب این که داره حرفی نیست، شکی نیست، اشکال نداره. بله قطعا خدا این کار رو کرده، قطعا خداوند تبارک و تعالی ما را در عوالم قبل خودش را به ما معرفی کرده به همین نحوی که در این دنیا معرفی میکنه. این درش حرفی نیست، صحبت معنا کردن این جمله بود. اگر کسی بگی بل فطرت تثبت حجته، یعنی این که ما وقتی به دنیا آمدیم فطرت ما و خلقت ما به این گونه است که یک مرحله قبلی از خدا شناسی رو داشتیم و اگر این مرحله قبلی نباشد نمیتوانیم خدا را بشناسیم. میگیم خب اگه این یه قاعده است، خب شامل همون دنیا میشه دیگه. پس در همون جایی هم که خدا میخواست خودش را به ما معرفی کند یا به انبیا معرفی کند، باید یه مرحله قبلی معرفی کرده بود، اونم محال بود، باید یه مرحله قبلی معرفی میکرد. این که تسلسل لازم میاد. پس این روایت نمیخواهد بگوید که شما که در این دنیا خدا را بر اساس معرفت فطری، یعنی به این معنا که در مرحله قبل خدا به شما اثبات شده میشناسید و الا غیر از این نمیشد. چون اگر بگه و الا غیر از این نمیشد، میگه پس در اون دنیا هم این اشکال هست. پس این بلفطره اون رو نمیخواد بگه. چی رو میخواد بگه؟ همونی رو که تو روزه دادیم. میخواد بگه این که حالا که بر من ثابت شد این عالم مخلوق است، نیاز به صانع دارد، این دیگه اولین مسئله ایست که خودش پشتوانه قبلی نمیتونه داشته باشه و الا تسلسل لازم میاد. فقط این معنا رو میخواد بگه. خب ممکنه کسی بگه پس چرا در روایات گفته اند اگر خدا خودش را معرفی نمی کرد ما خدا رو نمی توانستیم بشناسیم؟ و این روایت رو اینجوری معنا کنه، بگه الان که انبیا ما را به خدا شناسی دعوت می کنند به جهت این می توانیم بفهمیم که در مرتبه قبل در عالم ذر خدا رو شناختیم. میگیم اصلا این معنا غلط تو کردی. مگر این روایت داره میگه اگر خدا در عالم ذر خودش را معرفی نمی کرد تو اینجا نمیتونستی خدا رو بشناسی. اینو نمیگه که این روایت مال همون عالم ذره. میگه در همون عالم ذر اگر خدا خودش را معرفی نمی کرد لم یدر احد من خالقه و لا من رازقه، همونجا نمیتونستی خدا رو بشناسی. دقت کردید؟ و این مطلبی غیر از مطلبی که شما میگید، مطلبی که شما میگید که گفتید تسلسل لازم میاره. این روایت میخواد این رو بگه آقا بشر اگر بخواهد به پای خودش در خداشناسی قدم برداره، آخرش خدا را یک موجودی مثل خودش یا کوچکتر یا بزرگتر یا خوشگلتر یا زشتر ایش این انتخاب میکنه. خدا باید خودش بیاد بگه من شیعون به خلاف الاشیاء هستم، حتی در همون عالم زر. دقیق کردی؟ بنابراین این تفکیکی ها همین روایات رو همه رو غلط معنا کردن، یعنی جوری معنا کردن که از هر طرف برن به بنبست گیر میکنن. فقط باید این بیانی رو که عرض کردیم با مطالب عقلیش با مطالب این روایاتش رو کاملا با معنای صحیح شروع رفت. بله.
الان شما حجت رو معنای عقلی گرفتید،
ببینید اولیات منظورم این نیست که اون اولیاتی که با در منطق گفته میشه، من اونها کار ندارم. میخوام بگم آقا خب خداوند تبارک و تعالی را ما وقتی میخواییم اعتقاد بهش پیدا بکنیم چند راه داریم. یا باید بیاییم مانند متکلمین بگوییم عقل ما اعتقاد پیدا میکند که این عالم مخلوق و مصنوع است، خالقی دارد برخلاف خودش که نه با حس، نه با لمس، نه با تصور، نه با توهم، نه با شکل، نه با قیافه، نه با خودیابی پیدا نمیشه. این عقیده درست. یا باید مثل عرفا و فلاسفه و تفکیکیان بگوییم خداشناسی عقلی باطله، که البته ازش میگن ما نمیگیم باطله، ولی اونا که فهمیدن میگن نه میگیم باطله هستن، بلکه خدا را در وجود خودمون و در ذات خودمون بفهمیم که واجدیم، مانند موجی که میفهمه واجد آب هست. میخوای عقیده که قطعا باطله. این مالی این تیکش. حالا این تیکه دومش و بالفطرت تثبت حجته، کسی میگه چرا عقل خدا رو بهش اقرار میکنه؟ چرا عقل اقرار میکند که حالا که این عالم مصنوع است پس صانعی وجود داره؟ میگیم خب این پشتوانه دیگری نمیخواد دیگه، این همون فطرت اولیه، این همون حکم اولیه است که انسان وقتی بفهمه چیزی حقه میگه خب دیگه اگه حقه که تمام. ما باید برای انسان اثبات کنیم که این حقه، ولی بعد از اینکه اثبات کردیم حقه اگه بگه خب آره من قبول دارم حقه، ولی کی گفته که باید حق و باید تبعیت کرد؟ این دیگه کاری نمیشه کرد. باید بگی این رو دیگه باید فطرت به تو بگه، این رو باید خود به عنوان اصل اولی در وجود داشته باشه. اگه اینو نداری تو یه حیوانی بیشتر نیستی، تو یک شیطانی بیشتر نیستی. اون شیطان است که تازه میگه خب حالا فهمیدم حقه پس برخلافش کنم. خودش شیطانم که شیطانه به این صراحت نمیاد، اونم تازه باطل خودش اول حق جلوه میده بعد میگه تبعیت بشه. نیومد بگه به خدا که خدایا من میدونم که موجوده برتر نباید اطاعت بشه. اینو که نگفت، گفت من برتر از آدمم، یعنی اون هم قبول دارد کسی که حق و برتری اگر ثابت شد باید اطاعت بشه. ببین شیطان یه اینجوری بگیم به خدا، میگه خدا اصلا کی گفته که انسان از من برتره؟ ببخش یه اینجوری بگیم دیگه، میگه من قبول دارم که انسان از من برتره. انسان منظور ائمه ها، چون اونجا که یک کدن تجده کن منظور در مقابل نور اهل بیت یعنی اطاعت رو قبول کن. یه وقت شیطان میگه من قبول دارم که اهل بیت از من برترند و بهتر، ولی خب اصلا من قبول ندارم که برتری و بهترین ملاک این باشد که باید من اطاعت کنم. اینو نگفت شیطان، گفت نه خیلی من از اونا برترم به خاطر این که اونا را از خاک آفریدی، من را از آتش آفریدی و من چیه؟ نجادم برتره. یعنی این کبرا رو قبول داره که اگر برتری ثابت شد تقدم هم ثابته، حتی شیطان هم فطرتش چیه؟ همین فطرت حقه، فطرتش حقه، ولی اگر شیطان فطرتش فطرت باطل بود نمیشه تکلیفش کنه خدا، نمیشه روز قیامت بهش بگه چرا دنبال حق نرفتی، چون شیطان رو اصلا من حق را حق نمیدیدم، اصلا حق را باطل میدونستم، مثل اشعری ها که میگن اصلا ما حسن و قوه عقلی نداریم، شیطان به اندازه اشعری ها اشعری نشده، نگفته که ما حسن و قوه عقلی نداریم، میاد چیکار میکنه؟ نجاش عقل میکنه، یعنی کبرا را قبول دارد که اگر برتری ثابت شد حقانیت ثابته و حق هم باید پیروی بشه، این ولی حق و احق و امیت تبع حکم نیست، نمیشه، این حکم جعلی نیست، این یه چی دیگه، همون فطرت اولی هست دیگه، ولی حق و احق و امیت تبع این فطرت اولی هست، این رو نمیشه باید باز مستند به یک حکم دیگه کرد. بنابراین بله، وقتی که سوال میکنیم خب این حجت خدا با چی ثابت میشه، میگن دیگه این فطرت دیگه، این دیگه جاییه که اولین پله است که پله قبل از خودش نداره، و بالفطرت تثبت و حجت، و حجت خدا با فطرت ثابت میشه، و فطرت انسانی خود به خود نمیپذیرد این که باطل تقدم بر حق داشته باشه، همین که دیگه معلوم شد که این جبهه حق و جبهه باطل دیگه چیه؟ راه خودش رو تشخیص داده. ببینید اینجا در این بحث منظور حجت یعنی همینه که خداوند تبارک و تعالی وقتی که شما از شما اقرار به توحید میخواهد، مستند از پشتوان اقرار به توحید یک حکم فطری شماست که اولینه دیگه، خودش قبل خودش مستند دیگه و پشتوان دیگه نداره، با این است که این مصنوع ثانع میخواد و ثانع حق، ولی این یه قانون کلی میتونه باشه، آقا بالفطر تثبت حجتو میخواد کل حسن و قوه عقلی رو بگه، بلکه حسن و قوه عقلی اونا میگن فقط در عملی در مقام عمله، به قول اونا عقل عملیه، نه این میخواد بالاتر شو بگه، اصلا میخواد بگه آنچرا که حق است حق است، چه در نظریات، چه در قوانین، چه در احکام، چه در عملی ها، اون دیگه پشتوانش برمیگردد به اصل فطرت، نمیشه اون هم یه پشتوانه دیگه داشته باشه، پشتوانه دیگه بخواد داشته باشه چیه؟ تسلسل داره میاد و بالفطرت تثبت
فطرت در روایات یعنی به این معنا اومده که دیگه اون آخرین فطرگاه انسان دیگه،
ببینید ممکنه در یک جایی فطرت به این معنا آمده باشد، شاید ها که بگه نگاه کن
حقیقت شرعیش چیه،
ببینید حقیقت شرعیش، آیا اصلا حقیقت شرعی ما داریم یا نداریم، در اینجا اون بحثه، شما باید وقتی کلامی در کلام لغت در کلام شعر قرائن عمل نگاه کنید، این در یک جایی ممکنه به همین معنا به کار رفته باشه که قبل از اینکه به دنیا بیای خدا در عالم دیگه خودش رو معرفی کرده، ولی اون مال اینجا نیست، اون بحث دیگه، اینجا داره میگه آقا اصلا حجت خدا با چی ثابت میشه، ببین یه نفری آمد خدمت حضرت سوال کرد، گفت آقا این موسیقی حالا عنوان موسیقی نبوده، همین قناس یا لحو لعبه چیه، این قنام حکمش چیه، حضرت فرمودن نگاه کن من یک سوالی از تو میکنم، روز قیامت که بشه خدا میخواد حق رو این طرف قرار بده، باطل رو این طرف قرار بده، یعنی مثلا میگه خب تو چقدر مثلا کار خیر انجام دادی، میگه آقا ما یک مثلا صدقه دادیم، میگه خیر صدقه رو بذار این طرف، طرف حق، نمیگه صدقه رو برو بذار طرف باطل، که میگه این طرفی که حقه بذار، خب تو چقدر ظلم کردی، میگه ما راستش خونه همسایه رو قصد کرده بودیم، خب نمیگه که این قصد رو بیاد به طرف حق، میگه نمیگه طرف باطل، میگه خب دیگه چیکار کردی، میگه راستش یه روز داشتم میرفتم رفتم تو مسجد دو رکعت نمازم خوندم، خب اینو خدا نمیگه برو بذار طرف باطل، که میگه خب اینا بذار تو این طرف حق، میگه بعدش البته یه نگاه به نامحرم روی شهوت و نمیدونم چی حرفا کردم، خیانت هم کردم. میگه خب اینم که نمیگه بذار کنار نمازا، میگه بذار کنار باطلا. حالا در جایی که خدا میخواد حق و این طرف بذاره باطل این طرف، همین قنای تو رو خودم طرف میذاره، همین لعو لعی میتریات کدوم طرف میذاره. طرف نگاه کرد گفت ما نمیتونیم روز قیامت بگیم خدایا ما رو ببر به بهشت به خاطر ما یه اون موسیقی گوش دادیم. گفت خب معلومه دیگه خدا اینا رو طرف باطل میذاره. حضرت همون قد حکم ده خودت حکم کردی، چی رو سوال میکنی تو؟ خودت سوال، خودت حاکم به این مطلب هستی دیگه. دیگه نمیگه خب نمیدونم راسته، البته تشخیص میدم که این چیز بدیه، ولی خب کی بوده بد بده. نمیگه چرا بد بده، همین که گفت این جزء چیزهای بده دیگه چیه، خودش اقرار کرد به اینکه پس دیگه باید از این اجتناب کرد. ما فقط باید ثابت کنیم کدومها خوبه کدومها بده، ولی اینکه اگر کسی بگه آقا اصلا چرا خوب خوبه چرا بد بده، میگیم دیگه راستش ما با تو یکی نمیتونیم کنار بیاییم. تو اصلا چیه؟ از انسانیت بوی نگرده ای، از شیطان هم تازه پستر شدی تو. شیطان هم تا الان نیومده بگه آقا اصلا خوب ها بدن، اصلا خوب خوب نیست. نه، نمیگه خوب خوب نیست، بعدها رو میگه خوب که کار خودشو توجیه کنه. دفعه کردی؟ این میخواد بخواد بگه ها؟ پس فطرت در واقع مصداق نداره، مصداق نداره، اونم مجازه. یعنی به کسی میگن پس فطرت، یعنی تو دیگه اولیات رو میخوای انکار کنی، خوب بودن خوب رو میخوای انکار کنی، چیکار بکنم من تو رو؟ نه اینکه خدای تعالی یه نفر پس فطرت خلق کرده باشه.
یکی میگه بعد از ایده
فطر دنیا متولد میشه بشه پس فطرت. بله، و بالفطرت تثبت حجت، با فطرت حجت خدا ثابت میشه. آمد یه نفر گفت آقا حجت ابن سکیر از امام علیه السلام، از امام موسی بن جعفر علیه السلام زارنا پرسید که آقا فمل حجه الیوم علی الخلق، آقا حجت چیه؟ حضرت فرمودن چی؟ العقل، تعرف به صادق علی الله فتصدقه و الکاذب علی الله فتکذبه. تو با عقلت میفهمی کدوم صادقه کدوم کاذبه. خب حالا وقتی که عرفت و هازا صادق پس و صدق بایش دیگه دنبالش این عمل فطری میشه دیگه، نمیگه تعرف و صادق علی الله فتو کذبو، چون اگر تعرف و صادق علی الله فتو کذبو شد دیگه میشه شیطان. چرا شیطان؟ تا ده شیطان هم گفتم، نمیگه که چون صادقه و صدق بده ذاتا صدق بده، نه، میاد که دوباره بگه صدق ارائه میده تو کار خودت توجیه کنه. بله، و بالفطرت تثبت و حجت و
عقل ما فقط میتونه حق و باطل را تشخیص بده، دیگه بیشتری نمیشه راه حق هم بشنه.
نه ببینید، عقل ما همین که روایت دیگه هم داریم دیگه، ان لله علی الناس حجتان، حجتان ظاهره و حجتان باطنه. خدا دو تا حجت داره بر شما، یک حجت ظاهره یک حجت باطنه. فاما الظاهره فالانبیاء والائمه والرسل علیهم السلام، و اما الباطنه فالعقل. خب اینجا منظور اینه که ما دو راه داریم، میخوای راه عقل رو بری خب برو همه چیز نشون میده، میخوای راه انبیاء رو بری برو همه چیز نشون میده. نه اینجوری نیست، در عرض هم نیستن اینا. میخواد بگین آقا خب دو تا حجت داریم، حجت اولی که بگیر انبیا و رسولن، یک حجت دومی هست در درون خودته. انبیا و رسول به تو میگن که این راه درسته این راه باطله. خدا شیون به خلاف الاشیان و بت پرستی که نمیشه بت، نمیشه خدا باشه. خب اینا رو که انبیا میگن، انبیا تا کجا راه دارن با شما صحبت کنن؟ تو همین کنار گوشت دیگه، دیگه از گوش دو طرف که انبیا نمیتونن بیان مگه معجزه کنن، معجزه هم که نمیخوان بکنن. انبیا میتونن تا کنار گوش تو بیان حرفای حقیقی رو به تو بدن، از اونجا بعدش دیگه چیه؟ کار عقلته که خب این پیغمبر راست گفت من باید تصدیقش کنم. دقیق کردی؟ مثل نور و چشم، شما نور تا کجا میتونه به شما نشون بده؟ تا چشم دیگه. از چشم به اون طرف که نور نمیتونه بیاد دیگه، نور میاد تا چشم بیاد، از چشم به اون طرف دیگه کار اعصابه که شما رو برسونه به مغز تو حکم کنی که چیز دیدم نیدم اینا. حالا اگر کسی چشمش کور باشه نور براش فایده نداره، کسی هم که چشمش سالم باشه ولی نور نباشه بازم چیزی رو نمیبینه. همونجور عقول ما هم اگر بیان انبیا نباشه میریم دنبال چیه؟ کارهای باطل. و ولی اگر انبیا میان برای ما بیان میکنن حق را از باطل جدا میکنند، دیگه اون حقانیت حق و وجوب تبعیت حق اون دیگه کار نفس ما، فطرت اولیه ما. و بالفطرت تثبت حجته. خلق الله الخلق یا خلق الله الخلق حجاب بینه و بینهم. حالا بعضی روایت شاید اینجوری بود، مثلا خلق الله الخلق حجابا بینهم، یا میگه که خلق الله الخلق حجاب بینه و بینهم. میگه ببین اصلا خلق خدا خلق را حجاب بین تو و خداست، یعنی خیال نکنی که خدا رفته پشت پرده قایم شده تو نمیبینیش، رفته پشت دیوار نمیبینیش، رفته تو آسمون نمیبینیش، رفته مثل مثلا جن مثلا یک حالت شفافیت و یک حالت مثل لطافت مثلا وجودی پیدا کرده نمیبینیش. خدا اگر دیده نمی شود، اگر درک نمی شود، اگر در حجاب است، نه از باب این است که از ما دور شده یا فاصله گرفته یا یه پرده بین ما انداخته یا یک وجودش لطافت پیدا کرده مثل نور یا مثل موج، مثل اندرام امواج صوتی یا مثل جن دیده نمیشه، نه اینا نیست. اصلا اینی که خدا دیده نمی شود مال اینه که تو مخلوقی و مخلوق خودش و فهم و ادراک و تصور و علمش، حد که میخواد در محدوده علمش بیاد و اون رو بشناسد، باید دارای زمان و مکان و جزء و کل باشه و خدا اینو نداره. خلق، خلق یعنی زمان داشتن، حادث شدن، متجزی بودن، این میشه مخلوقیت تو. چون قبلش هم گفتم دیگه، فرمودن چی فرمودن؟ کل قائم فی سواه معلول، یعنی کل موجود فی سواه مخلوق، یعنی مخلوق اونیه که آقا در غیر خودش، یعنی در صفاتی که بر اون متبدل میشوند تحقق پیدا میکنه. خب این لازمش این است که اگر ذاتی باشد که برخلاف این باشه دیگه با شما نمیتونه اتصال پیدا کنه، در وجود شما هم نمیتونه بیاد، شما هم در وجود او نمیتونی بری، نه تو جزء او میشوی، نه او جزء تو میشود، نه او عین تو میشود، نه تو عین او خواهی بود. خود این اصل مخلوقیت لوازمی دارد که اون لوازم چیه؟ کم و کیف داشتنه. و خدای تبارک و تعالی کم و کیف نداره، لذا این دوتا هیچگاه با هم دیگر ارتباط ذاتی نمیتون داشته باشن، حجاب از این ناحیه. نه اینکه خدا دور شده باشه از ما، اصلا خدا دور نمیشه از چیزی، و نه اینکه خدا نزدیک شده باشه به ما، خدا نزدیکی به چیزی نمیشه. خدا فراتر از این است که بشود او را به دوری یا نزدیکی وصف کرد. غلطه. اگر میگوییم خدا همه جا هست، یعنی هیچ جا هیچ چیزی از حیطه علم و قدرت خدا خارج نیست، نه اینکه خدا ذاتش همه جا را پر کرده باشه. اونم همه جایی وقتی میگه نحن اقرب الی من حبل الورید، یعنی اگر خون گردنت هم بخواد به قلب تو برسه باز یه فاصله رو داره، ولی ما همون قدم از تو فاصله نداریم، چون ما اصلا جسم نیستیم که بخوایم از چیزی فاصله بگیریم. خب خلق الله الخالق حجاب بینه و بینهم. اصل این خدمت شما عرض شد که مخلوقیت شما حجاب است و مباینت هو ایاهم مفارقته انیتهم، یا بعضی روایات دارن داره مفارقته ایمیتهم، هر دوش درست اشکال نداره. میگه خدا با شما مباینه، اما مباینت خدا با شما این است که خدا از انیت شما جدایی داره. خب یعنی انیت شما جدایی داره، هر چیزی انیت دیگر جدایی داره، انیت صندلی هم از انیت نیز جدایی داره، انیت سلمان از انیت ابوذر جدایی داره. نه، این نمیخواد بگه که انیت رو مفارقت کرده، میخواد بگه مباینت و ایاه و مفارقت و انیت هم، یعنی انیت مخلوق انیت چیه؟ متجزی بودن، زمانی بودن، مکانی بودن، صفت موصوف بودنه. و خدا این انیت خلقی را و مخلوقی را نداره. و اگرم عینیت همان باشه که باز چیه؟ یک پرده از همینه، یعنی ما سوالله مکان دارن، متجزی هن و خدا مکان نداره، بالاتر از این حرف هست. خب و ابتداء هویاهم دلیلهم علا ان لا ابتداء له. علمیت یعنی نفسیت، یعنی حقیقت داشتن، موجودیت خودش. خب و ابتداء هویاهم دلیلهم علا ان لا ابتداء له، و اینه که ما میبینیم چیه؟ وجودمون ابتدا داره، عالم حادثه، ما وجودمون ابتدا داره، ما چند تا به دنیا آمدیم و کل عالم هم ابتدا دارد. عرض کردیم در دهست و بحث هم مفصل تبیین کردیم که بی‌نهایت بودن عمر عالم خلاف ضرورته، خلاف برهانه. خب اینه که ما میبینیم ما ابتدا داریم و خدا به وجود ما ابتدا کرده، دلیل بر اینه که خودش ابتدا نداره. چرا؟ چون میگیم نگاه کن، ما چون جزء داریم، کل داریم، زمان داریم. خب یه نفر باید بار خلق کرده باشه، اگر قرار باشه خود او هم مثل ما اجزا و زمان و ابتدای وجود داشته باشه، باز دو مرکز تسلسل میشه که و این باطله. و ابتدا او ایاهم اینه که خدا به وجود ما را خلق کرده و احداث کرده، دلیل ماست بر این که خود خدا دیگه زمان و ابتدای وجود براش معنایی ندارد. چرا؟ لعجل کل مبتدا این ان ابتدای غیره، چون هر موجودی که خودش زمان دارد و اجزا دارد نمیتواند موجود دیگری رو خلق کنه. هیچگاه تمام عالم اگر جمع شوند نمیتوانند چیه؟ یک پشه احداث کنند، یه دونه مولکول احداث کنند. عالم تغییر تبدله. ما هم حد اکثر اشیا رو جابجا میکنیم دیگه، ما شراب را منتقل میکنیم از توی اون نمیدونم چی به توی دهنمون و لذا ما خدا ما را عذاب میکنه. ولی این که ما بیاییم شراب خلق کنیم که نمیتونیم، آب انگور رو تبدیلش میکنه به شراب، نه اینکه شراب خلق کنیم. لعید کل مبتدین علی ابتدای غیره، چون اون ذاتی که در اجزا محققه همیشه در همون اجزا چیه؟ محبوسه، فقط میتونه تغییر پیدا کنه. آب میتونه تبدیل به یخ بشه، یخ میتونه تبدیل به آب بشه. آب یخ خلق نمیکنه، یخ هم آب خلق نمیکنه. ما هم میتونیم افعالی رو اختیارا انجام بدیم. حالا آب و یخ فقط جبران تبدیل میشن، ولی ما نه، ما مختاریم در این که آیا شراب بخوریم یا نماز بخوانیم. ولی این که بخوایم یک موجودی، یک ذاتی را محقق کنیم، هیچ موجودی که دارای مقدار و اجزا و زمان و مکان این کار را نمیتونه بکنه. و دلیل بر همین است که ذات خدا هم حتما برخلاف ما جزء و کل و زمان و مکان نداره. و عد و بله فرمه که بتشید
ناسم این که پس حد وسط توی این براهین همش همون اتحال براهین اتحال
بینهایده خیلی اون عالیه. بله و عد و هو ایاهم دلیلون علا ان لا عدا تفیه، و اینه که خدا وجود ما را در ادات محقق کرده. ادات وجودی این ماشین چیه؟ ادات وجودی این ماشین لاستیکه و شیشه و موتوره و نمیدونم صندلیه و اینا رو با هم دیگه جمع کردن شده چی؟ شده ساختمان. ادات وجودی این ساختمان چیه؟ سیمان و آجر و گچ و نمیدونم آهن و یزگرد و چوب و در و شیشه اینا. ادات وجودی ما چیه؟ گوشت و پوست و خون و عصب و اینا. ادات وجودی این عالم چیه؟ همین جزء و کل و زمان و مکان و صفت مخصوصی که دارن. و اینی که خدا همه چیز را در ادات خودشان و اجزای وجودی و صفات و موصوفات خودشان محقق کرده، دلیل بر اینه که خود خدا ادات وجودی نداره. چون اگر خدا هم قرار بود در یک ادات و ادوات وجودی محقق بشه، متجزی میشد و خودش هم نیاز به خالق داشت. لشهادت الادوات به فاقت المتعدین، چون هر چیزی که دارای اجزاست خودش میگه من نیازمند به اینم که کسی مرا خلق کرده باشه. منی که دارای ادوات وجودی هستم، جزء و کل و زمان و مکان دارم، یه نفر باید خلقم کرده باشه. اینا همون صفت و موصوف، همون صفت و صنعته، و یک صانع باید باشه بر خلاف من. افاقت و نیاز و احتیاج این موجوداتی که دارای چیه؟ ادوات وجودی هستند. و اسماؤه تعبیر و افعاله تفهیم. خب ما وقتی به خدا رو میگیم الله، وقتی میگیم خدا را عالمون، وقتی میگیم قادرون، اینا تعبیر از همون ذات لایدرک است که مانند سایر اشیا درک نمیشه. من وقتی که اسم پنکه را برای این موجود میگذارم، هم با این کلمه پنکه دارم اشاره به این موجود میکنم، و همین که از این موجود چیه؟ یک معرفت حسی دارم، با چشم دارم میبینمش. وقتی که من تعبیر میکنم از گرسنگی، دو تا کار انجام میدم. هم دارم با این کلمه گرسنگی یک حالتی از حالات نفسانی خودم اشاره میکنم، و هم این که این حالت رو در وجود خودم واجدم، حالت نفسانی منه، در ذات خودم اینو چیه میابم، این تغییر و این تبدل را. ولی در ذات خدا هیچ کدوم از اینا نیست، نه با حس، نه با وجدان، نه با درونیابی، نه با رفع تعین، با هیچ کدوم از اینا ذات خدا ادراک نمیشه. فقط ما میگیم چی؟ خدا را تعبیر میکنیم از این که میگه خدا عالمون، یعنی اون ذاتی که واقعا حقیقت علم است و هیچ جهل در او راه ندارد. ولی این که بخوام مانند سایر اشیا علاوه بر این تعبیر از اون ذات یک تصور یا یک حسی هم یا یک وجدانی از اون ذات داشته باشم، اینا دیگه نیست. من وقتی که شما رو میگم عالمون، خب این عالمون رو یک حالت نفسانی شما رو همونی که در خودم میابم که گاهی به یک مسئله عالم میشن، به یک مسئله جاهل میشن، یه حالتی در درون منه، همین حالت رو در درون شما هم تصور میکنم، میگم شما هم این حالت رو دارید، لذا عالمی و نسبت به فلان مسئله جاهل. ولی در باره خدا وقتی میگم عالمون یا جاهلون، هیچ مقایسه ای و تشبیهی با خودم یا با شما نمی کنم. ذهنی داشته باشه، فکری داشته باشه، گاهی ذهنش مشغول یه چیز بشه، یه گاهی چیز در ذهنش بره، فقط اینا میشه، ذات خدا از این سنه میشه. فقط ما تعبیر میکنیم از این که خدا واقعا عالمون، اما از علم او یا از قدرت او، از انرژی وجودی که در خودمون پیدا میکنیم برای خدا تصور کنیم، اینا حرفا باطله. همش عالمون، قادرون، حی مریدون، و این معانی را هم واقعا معنای حقیقیش رو میگیم ها، اما نه به اون معنایی که در وجود خودمون مثل حالات نفسانی خودمون باشه. فاسماؤه و اسماؤه تعبیرون از همون ذاتی که لا یدرک ولا یوسف به تصورات خاصی که مانند سایر اشیاست. و افعاله تفهیم، و خدا متعال با فعلش به شما فهمانده است که شما مخلوق خدا هستید، خدا خالق شما هست، انبیا حجت های خدا هستند، معجزات را خدا بر دست اینها جاری کرده، خدمت شما عرض شد که خدا رحمت شما را، شما را مشمول رحمت خودش کرده، خدا خیر مردم رو میخواد، صلاح مردم رو میخواد، خدا دشمنی با کسی نداره، خدا ظلم به کسی نمی کنه، با افعالی که انجام داده اینا رو ما فهمانده. ما میگیم خدا عالم است، عادل است و ظالم نیست. خب کجا فهمید؟ نرسیم ببینیم خدا خیلی خوشگله بگیم چون خیلی خوشگله پس بعد اونجا عادله. نه، افعال خدا را در طول تاریخ خودمون بررسی کردیم، دیدیم خدا چیه؟ با کمال مهربانی و لطف و مصلحت با ما رفتار کرده، انبیا را همینجور بر ما فرستاده، حتی اگر مریضی میده، اگر خدمت ما اثرات که نمیدونم بیماری میاد، اینا همش وقتی خوب در دقت میکنیم میبینیم باز هم ظلم خدا نیست، اینها همش احسان های خدا به ما بوده است برای اینکه ما چیه با خدمت شما اثرات که آبرومندی و با کمال افتخار و دارای فضایل اخلاقی از قبیل صبر و شکر و تسلیم و رضا و اینها وارد بهش شیم و نعمت های خدا بهتن استفاده آرام بکنیم که مفصل تو کتاب چرا ما را فیدن توضیح دادیم. بله، و افعاله تفهیمون و ذاته حقیقتون. خب ما این همه درباره خدا حرف زدیم که خدا حس نمیشه، لمس نمیشه و تو ذات شما پیدا نمیشه، یه وقت خیال نکنه خدا یک موجود موهوم خیالیه، اصلا حقیقت واقعیت نداره. میگه نه، خدا واقعا حقیقت داره، شما درکش نمی کنی، شما او رو نمیابی. درک نکردن و نیافتن ما دلیل بر موهوم بودن او نیست. و ذاته حقیقتون، یا در روایات دیگه چه شیئون به حقیقت شیئیه، خدا واقعا یک شیء واقعیه. ما یه قرار شد هر ذاتی ما درک نکردیم واقعی نمشه باشه، نه، خدا واقعا و حقیقتا هست. این روایات را بعضی با غلط معنا کردن، مثل فلاسفه و عرفا و تزکیه، اونا میگن ذات و حقیقت، فقط ذات خدا حقیقت داره، ما هیچ حقیقت نداریم، ما همه موهوم و خیالی هستیم، ما هم خدا چی نیستیم. میگن شیئیت حقیقی مال خداست، ما شیئیت حقیقی نداریم، بلکه ما صورت‌های مختلفی هستیم که در ذات خدا پیدا شدیم. ذات خدا به صورت ما در آمده، مثل اینکه میگه خمیر مجسمه سازی رو شما برمی‌داری صورت‌های مختلف درست می‌کنی، بعد میگه نگاه کن این صورت‌های مختلف حقیقت ندارن ها، حقیقت فقط همون خمیر مجسمه سازی است. اینها را تفکیکی‌ها و عرفا اینجوری معنا کردن، در حالی که این روایات اصلا نمیخواد بگه که ما تولاه موهومن و خیالی، نه، میخواد بگه خدا را موهوم و خیالی فرض نکنی، و الا چوب چوب سنگ سنگ، درخت درخت و همش غیر خداست، و شیطان شیطان است و واقعا غیر خداست، و عمر عمر و واقعا غیر سلمانه، اینا که دیگه قابل انکار نیست. اینا میگن الحق فلان و الخلق موهوم، الحق مشهود و الخلق موهوم، خلق ما نداریم، کل ما فی الکون وهم و خیال گفت ملا صدر. میگیم نه، اینا عقاید باطله، این روایت نمیخواد بگه که ما شیئیت نداریم، این روایت میخواد بگه خدا را از شیئیت نیندازی. به این که نظام احسانی خیلی مفصل وارد شده که هیچ شیئیتی در مقابل خدا نیست، وجود فقط خداست، غیر خدا موجودی ما نداره. اینا دیگه چیه؟ اینا حرفای باطل خلاف عقل و برهان. بله، خدمت شما عرض شد که و کنهه تفریق بینه و بین خلقه، کنه ذات خدا همین است که چیه؟ همین است که شما بدانی خدا چیزیست جدای از و جدای از صفت موصوف، لذا قابل درک و شناخت و حس و لمس و وجدان هم نیست. و کنهه تفریق بینه و بین خلقه و غیوره تحدید لما سواه، قبورو نیستی کتاب شما هم یا قیورو داره؟
قیورو.
آره؟
قیورو.
چی نوشته؟
قبور.
قبور نوشته؟ و بلیا، تو بعضی نسخه ها بلیا داره. خب حالا اگر بلیا باشه میگه نگاه کن و قیورو تحدید لماسه با غیریت خدا با غیر خدا این است که غیر خدا همیشه محدودن. یعنی چی محدودن؟ باز عرفا و فلاسفه و تفکیکی ها اینجوری معنا میکنن، میگن معناش اینه که خدا نامحدوده، شامل همه ما هست، ولی ما محدودیم و هر کدوم ما جزئی از خدا حساب میشیم، حسی و تعینی از تعینات خدا حساب میشیم. میگیم این عقیده کاملا چیه؟ باطله. این روایت نمیخواد بگه شما محدودی و خدا نامحدود، میخواد بگه ما سوالله چون همیشه دارای اجزای وجودی و زمان و مکان هستن، همیشه محدود الوجودن، هم حادثن، عمرشون محدوده و هم حد و حدود وجودی دارن، اجزای وجودیشون مشخصه. خدا برخلاف این هاست، خدا اجزا و ابعاد ندارد که بخواهی بگویی خدا نامحدود و بی نهایته. مضافاً بر این که اون معنایی که شما گفتی که اصلا غیر خدا چیزی نیست که بخواد بحث از تحدید یا غیر تحدید بینه، یعنی غیریتی نیست. وقتی قرار شد خدا کل همین اشیا باشه و این اشیا هم اجزای خدا باشن، خب خدا اگر قرار بود که بی نهایت باشه، خب مجموع اشیا میشن بی نهایت دیگه، چون مجموع اشیا بسید با خدا در نظر شما تیکه تیکش نگاه میکنی کن، تیکه تیکش نگاه نکن، اما به نگاه تو چیکار داری؟ مضافاً برای اینکه اصلا خلاف اساس توحید در حرفای شما. و خیوره تحدید لما سوا، این که خدا غیر اشیاء به همین معناست که غیر از خدا چون جز و کل زمان و مکان دارن، همیشه حد و حدود وجودی دارن و خدا فراتر از اینه. یا اینکه تحدید لما سوا یعنی ما سوا الله همه چه تعریف میپذیرن، حد و حدود وصف و توصیفی دارن. اینه که بعضی میگن حد در قبلن گفتم به شما ایرون هم که میگن حد فقط در منطق معنای تعریف به کار رفته، نه این حد باطله. نه خیر، حد در لغت عرب به معنای تعریف به کار میره، بلکه حدی که در منطق به معنای تعریف به کار میره غلطه، چون اونا میگن تعریف یا به حد یا به رأس. حد هم آن است که چی یا تام یا ناقص، بعد از ذاتیات شی بعد بیان میکنه اینا، و همش باطله به خاطر اینکه خودشون میدونن که اصلا ذاتی و غیر ذاتی در منطق قابل تعمیل جدا کردن نیست. یه چیز محملی گفتن رفتن جلو. و قیورو تحدید لما سوا و این که خدا غیر اشیای دیگر، اینه که همه ما سوا الله چیان جز و کل و زمان و مکان دارن و حتی حدود وجودی یا تعریف دارن، خدا نداره. بله
چون فقرقی تحدید رو نانه تعریف میگن، ولی اون لما سوا رو مسلق رو قیورو میگن، یعنی غیریت خدا با ماسوای خودش تهدید هست برای ماسوای
غیریت خدا
تهدید هست برای خدا، یعنی تعریف خدا هست که میگه لیسه کمس پیش
قیوروه تهدید لماسوا،
لماسوا رو مطلب قیوروه میگه،
یعنی قیور و لماسوا
تهدید
تهدید لله.
آره
کی اینجور گرفته؟
همین آیه جزوری.
خب دیگه شنم یه دوست داشته بگه بله. و قیوره تحدید لما سوا قبورو هم داره، گفتیم ایشون در باره قبورو گفته که بلبا الموحده مثلا به معنی البقا، ای بقاه الملازم لعدم محدودیتی محدد لما سوا. قبور یعنی بقای خدا، میگه بقای خدا دلیل بر اینه که بقیه اشیا چیه؟ عمرشون متناهیه. نه همچین معنایی هم نداره. اینجوری استفاده نمیشه کردم چه حرف نمیشه کرد. اگر قبور باشه حالا باید ببینید که این قبور را چیری باید معنا کرد. اصلا قبور یعنی چی؟ چون گفته قبور معنای بقا. حالا یه نگاهش بکنیم الان من چیز ذهنم نیست. خلاصه فقط جهل الله من استوصفه. پس اگر کسی بخواد خدا را وصف کنه، چه بگه خدا بوته، چه بگه آتشه، چه بگه نوره، چه بگه خدا چیه، چی بگه که خدا وجود بی‌نهایته، این جاهله، نفهم و نادانه که دنبال وصف خدا میره. مضافاً برای این که این خدا را هم چیه اصلا اصلش انکار کرده، مصابه با عالم دانسته بیه. خب فقط جهل الله من استوصفه. اگر کسی دنبال وصف ذاتی که وصف نمیپذیرد و جز اکل ندارد و از باب صفت موصوف نیست برود، خیلی جاهله. وقد تعداه من اشتمله. و هر کس که خدا را مشتمل بر چیزی بداند، از خدایی خدا چیه؟ بیرون رفته و تعدی کرده. وقد اخطأه من اشتمله. وقد تعداه من اشتمله. کسی که خدا را مشتمل بر چیزی بدونه، خدا را بگه که مثلا فیمه، توی برات داریم که من قال فیمه یا من قال علامه، اگر درباره خدا سوال از کجا بودن و نمیدونم مشتمل بودن و احاطه به وجودی به اشیاء داشتن یا حرفا بزنه، این از خدای خدا بیرون رفته، چون خدا جزء و کل و زمان و مکان و حجم ندارد که بخواد شامل چیزی بشه یا شامل چیزی نشه. بله، چون بعضی میگن خدا احاطه وجودی به همه چیز دارد، بنابراین هیچ چیزی از ذات خدا بیرون نیست. میگه این همش شر و بره، این همش باطله. خدا احاطه چیه؟ ذاتی به اشیا اگر بخواد داشته باشه، ذاتش متجزی میشه. وقد تعدا من اشتمله. وقد اخطأه من اقتنعه. و هر کس که دنبال این باشه که بخواد کن ذات خدا رو پیدا کنه، اصلا ادمون اول خدا را اشتباهی گرفته. اینهایی که گفتن ما خدا را با سیر و سلوک و رفع تعین در خانقاه ها و در نمیدونم سیر و سلوک ها و در ذکر و کشف و شهود ها میریم، اونقدر دنبال میکنیم تا آخرش با خدا اتحاد وجودی حاصل کنیم و بفهمیم خدا ماست و او ما او هستیم، مانند موجی که با رفع تعینش میفهمد باید حقیقت آب است. این همش چرت و پرته، این همش حرفای خطا و اشتباهه. نفهمیده اند که ذات خدا قابل وصول نیست. و قد اخطأه من اقتنعه. هر کس دنبال کنه خدا بگرده، چه بخواد با فکر و وهم و تصور خدا را بیابد کنهشیه، و چه بخواهد با سیر و سلوک و وجدان و شهود و کشف و این حرفا، در ذات خدا یک ذات عیونی پیدا بکنه، این همش در خطا رفته. و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی دائم اشبتی. بله دیگه، متاسفانه این کسانی که این خطای در خداشناسیشون به اندازه خورشید روشنه، تازه خودشون رو عارف و شناسای خدا دانستن و بقیه را چیه؟ رمیه به نفهمی و نادانی کردن. دیگه اینا جای تأسف. شیطان خودش را چیه؟ از انبیا جلوتر انداخته و مریدهاش هم گفتن شیطان سید و ساجدینه، گفتن شیطان سید و ساجدینه، چون بر غیر خدا سجده نکرد، ولی موسی مشرک و بت‌پرسته. چون گوشاله را خدا میدونه و خدمت شما هست که هارون نفهم و نادان است. حضرت هارون پیغمبر نفهم و نادان بود که خداشناسی نمیدونست چیه. باید بگید بی انصافا، چطور شد هارون مشکل داشت، خداشناسی رو بلد نبود، موسی چنان. بعد خب اونجا رو نمیگید، بگید که حضرت هارون هم وقتی که گفت نمیدونم این بت پرستی نکنید، کوساله پرستی نکنید، چون میخواست غیر خدا پرستی نشه از کمال چیه؟ توحیدشه. به شیطان که میرسه توجیه میکنه، شیطان رو میگه شیطان که بر آدم سجده نکرد، چون میگه خدای من برای غیر تو اصلا نمیخوام سجده کنم، میگه احمق شما که میگه ذات غیر خدا چیزی نیست. این شیطان چطور شد که فعل استاده دین شد که برای غیر خدا وجود قائل شد و برای سجده نکرد؟ باید شیطان اگر واقعا مثل شما خیلی توحیدش بالا بود، باید بر بت هم سجده میکرد، بر آدم هم سجده میکرد، میگه آدم هم چیه؟ غیر خدا چیزی نیست. یعنی چقدر یک با مدعوا صحبت میکنن؟ اونجا که میخوان فعل شیطان رو توجیه کنن، شیطان رو سید و ساجدین بدنن، میگن خب چون نمیخواد بر غیر خدا سجده کنه. اونجا که میخوان گوساله پرستی را توجیه کنن و حضرت هارون پیغمبر رو بگن توحید بلد نبوده، میگن چرا اومد گوساله پرستی را انکار کرد؟ مگر گوساله غیر خداست؟ عجیبه، شیطان چطور حرف خودش رو تحویل اینا داده. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.